الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الهدى أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا على عبد نهج البلاغه بعضی از نهج البلاغه ها خطبه 153 چون نهج البلاغه ها ترجمه صبحی صالح داریم و فیض الاسلام اینا خطبه هاشون گاهی وقت شماره خطبه ها با هم متفاوته. حالا این خطبه ای که بنده عرض میکنم خدمتتون از ترجمه ملا فتح‌الله کاشانیه، خطبه 153. در مورد نهج البلاغه عزیزان، اونهایی که اهل مطالعن، اهل کتابن، اهل تحقیق و بررسی هستن، نهج البلاغه رو باید حتما نه یک دور، باید معنوس و محشور باشن با نهج البلاغه، که خیلی مطالبی در نهج البلاغه هست چون کلام امیر کلامه. حالا عباراتش خیلی سنگین و ثقیله، یعنی عربی که حضرت انشا فرمودن در خطبه هاشون، سخنرانی های حضرت دیگه نوشتن، یعنی همون جوری که الان ما سخنرانی میکنیم بعضی از عزیزان مینویسن، اون موقع پای سخنرانی امیرالمومنین مطالب رو یادداشت میکردن. بعضی از اون خطبه ها، سخنرانی ها رسیده به دست ما، بعضی هاشو باز جناب سید رضی زحمت کشیدن جمع آوری کردن، شده نهج البلاغه. لذا اینه که حتما عزیزان نهج البلاغه رو در منزل داشته باشن و کار کنن با نهج البلاغه، خیلی عباراتش نورانی، پرنور و مطالب خیلی عمیقی درش مطرح شده. موضوعای مختلفی هم هست، از خلافت گرفته، از توحید، از معاد، مرگ، مذمت دنیا، حرص دنیا و و بطون آیات، روایات و خیلی مطالبی درش هست. در این خطبه که خطبه 153 این کتابه، حضرت در یک قسمتی میفرماد و علیکم به کتاب الله، بر شما باد به کتاب خداوند، یعنی قرآن، برید سراغ قرآن. چرا برید سراغ قرآن؟ فإنه الحبل المتین، فإنه الحبل المتین. قرآن اون ریسمان محکم الهیه، قرآن ریسمان محکم الهیه. انسان دیدید اکثر جوامع غربی جوانهاشون ناامیدن، حتی جوامع خودمون، جامعه خودمون، اونایی که از اسلام به دورن، از ایمان به دورن. چرا؟ چون اینا دستاویز ندارن. انسان تو زندگی احتیاج به دستاویز داره، یه جایی که بهش چنگ بزنه، یه جایی که تو خطرها بتونه از او آویزان بشه، تو گردابها، تو سیلابها، در مردابها، درها، حوادث، وقایع زندگی که پیش میاد چه کار کنم؟ انسان به حبل احتیاج، ریسمان، به یه جایی چنگ بزنه، به یه پشتوانه. گرفتار شده، گرفتار مالی پیدا کرده، چه کار کنم؟ قدیمی ها یادتونه میگفتن خدا به چه کنم چه کنم روزگار گرفتارتون نکنه، چه کنم چه کار کنم چه کنم چه کنم، مال کسی که حبل المتین نداره، ریسمان نداره که بهش چنگ بزنه. میفرماد قرآن حبل ریسمان خداونده. میخوای به خدا چنگ بزنی، به این ریسمان الهی، به قرآن چنگ بزن، یعنی باید بری سراغ قرآن. حضرت آقا در الهی نامه میفرماد کلامی به این مضمون، حالا این عباراتشو شاید نتونم بگم، میفرماد این زمان طوفانی تر از طوفان نوح هست، زمانیه که از طوفان نوح طوفانی تره، چون طوفان نوح همه رو گرفت، همه رو گرفت. میفرماد الان بدتر از اون موقع است و کشتی نجات قرآن است. خوشا به حال اصحاب السفینه، کشتی نجات سلام قرآنیه که میتونی درش، در اون کشتی نجات بشینی و از این گرداب دنیا نجات پیدا کنی. یه آیه هست در قرآن، دعای حضرت ابراهیم علیه السلامه، که اینو بنده رفتم سراغ تفاسیر و کتابها، نظریات خوبی ندیدم که خوب تفسیر شده باشه این آیه. عبارت اینه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یعنی خدایا ما را فتنه کافران قرار نده. خب یعنی چی؟ ما رو فتنه کافران قرار نده. مفسرین مطالب متنوعی گفتن، چون فتنه معانی زیادی داره در قرآن، معانی زیادی برای فتنه هست. ما رو فتنه کافران قرار نده یعنی چی؟ اکثرا میگن یعنی آزمایش کافران قرار نده. خب یعنی چی ما رو آزمایش کافران قرار نده؟ خلاصه با تفحص در ریشه یابی لغت فتنه متوجه شدیم که معنای این دعا اینه. فتنه مصدره، معانی مختلفی داره. یکی از معانیش به شگفت آمدن، یکی از معانیش گمراه شدن، یکی از معانیش کوره طلا، بوته‌ای که طلا رو درش میذارن برای آزمایش، یکی از معانیش گداخته شدن. خیلی معانی داره فتنه. اینجا به چه معناست؟ خدای ما رو فتنه کافران قرار نده. فتنه اینجا به معنی نیرنگ خوردنه، یعنی خدای ما رو مفتون کفار قرار نده، ما گول کفار رو نخوریم، فریب کفار رو نخوریم. چجوری فریب کفار رو نخوریم؟ ماهواره رو باز میکنی، زنهای آراسته، اوریان، ماشینهای فلانجور، طرف میگه نگاه کن، به به غرب رو نگاه کن، چیه؟ فریب میخوره، مفتون میشه، مفتون زرق و برق کفار میشه. حضرت ابراهیم میفرماد خدای ما رو مفتون کفار قرار نده، ما گول کفار رو نخوریم، یعنی گول زرق و برقشون رو نخوریم. الان این دوره، این دوره بزرگترین دوره فتنه است، آزمایشه. شما میبینید کشورهای اسلامی معمولا جهان سومی و کشورهای کفار در تکنولوژی و فلان اینا در یک سطح بالا. حالا موقع امتحانه که آیا گول زرق و برق دنیای اونا رو میخوری یا نمیخوری؟ گول زرق و برق دنیاشون رو میخوری یا ایمانتو نگر میداری صفر؟ چون تکنولوژی اونا بالا بودن دلیل بر انسانیت نمیشه که. انسانیت به درون انسانه. حالا این انسان میتونه سوار الاغ باشه، میتونه سوار هواپیما باشه. سوار هواپیما بودن دلیل نیست که این انسان بالاییه. شیک بودن خونه و ماشین و اینها دلیل نیست که این در انسانیت خیلی انسان خوبیه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدای ما رو مفتون کفار نکن، گمراه اونا نشیم، گول زرق و برقشون رو نخوریم. چیزی که الان اکثر جوانها دارن گرفتارش میشن. و این دعا رو زیاد بخونیم، دعای حضرت ابراهیم رو، ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا واغفر لنا، و بیامرز ما رو اگه خطایی کردیم، تمایلی پیدا کردیم، ما رو ببخش. حالا تو این دوران که طوفانی تر از طوفان نوحه، کشتی نجات قرآنه. امیرالمومنین میفرماید حبل المتینه، ریسمان محکم خداست. حالا این ریسمان محکم چیکار میکنه ما رو؟ چنگ بهش بزنیم. میفرماد و نور المبین. قرآن نور مبینه، نور به انسان بینایی میده. اینجا چراغ نداشته باشیم نمیتونیم همدیگر رو ببینیم. میگه قرآن نوره، وسیله بیناییه، بصیرت بهت میده. بصیرت تا چه اندازه؟ هر چقدر که کار کنی بیشتر. به یه جایی میرسه، یکی از علما میفرمود در نجف یه آقایی بود درس خارج اسفار میداد. اسفار بزرگترین کتاب فلسفه است که بزرگتر از این دیگه نیومده، عمیق‌تر از این نیومده کتاب. جناب ملا صدرا خارج اسفار درس میداد. یه آقای اومد پا منبر ایشون، از استاد اشکال کرد، استاد جوابشو داد، از جواب استاد اشکال کرد، دوباره جواب داد، از جواب استاد دوباره سه باره اشکال کرد. این استاد متحیر شد، درس فلسفه به این سختی. گفت شما شاگرد کی بودی آقا که اینقدر تبحر داری در فلسفه؟ گفت من فلسفه نخوندم اصلا، با استادی هم ندارم، من فقط قرآن میخونم، من فقط قرآن میخونم. یعنی این قرآن چنان نوری بهش داده، چنان نوری بهش داده که استاد فلسفه رو میپیچونه، اونم اون استاد رو. نور مبینه، بینش میده انسان به انسان، بینایی میده. بالاتر که بری، یه بار عرض کردم خدمتون، اهل معرفت موقع خوندن قرآن پرده ها از جلو چشمشون میره کنار. عوالمی رو سیر میکنن که دیگران نوره، چون قرآن نوره دیگه، باعث دیدنه، باعث بینشه. نور مبین، نور آشکار کننده است، حقایق رو برات آشکار میکنه. انس بگیری با قرآن، طرف دروغ میگه میفهمی، کجروه میفهمی، راست روه میفهمی، وقتی با این نور سر کار داشته باشی. دیگه چی کار میکنه؟ و شفا و نافع. قرآن شفاست، شفای بیماری های درونی، حسد، بخل، کینه و و و و بیماری هایی که در درون انسانه. اینجا نمیفهمه طرف، وقتی میره برزخ اینا بروز میکنه، میبینه بابا چند تا غده سرطانی داره، میفهمه چقدر قده سرت، اونجا زندگی داریم ما، ما بعد از مرگ زندگیمون شروع میشه، تازه گرفتاری اونجا خیلی بدتر از اینجاست. اینجا 60 سال میخوای زندگی کنی، هر جور باشه 60 سال تموم میشه میره، 60 سال 70 سال دیگه، ولی اونجا زندگی ابدیه. اینجا چجور اگه یه گوشت توی خدای نکرده اتفاقی جدا بشه چقدر خجالت میکشی؟ حالا در نظر بگیر اونور به دنیا میای، متولد، مرگ، تولد دیگه، سه تا دست داری، این موقع پا نداری، چشات کوره، یعنی کسی که ناقص الخلقه است، ایمانش ناقصه، اون بر بدن به حسب ایمانه، وقتی که مریضی داره اون بر تو بدن برزخیش نمایانه، بدن برزخی بعضی مثل سگ، همه میبینن که این فلانی سگ شده اینجا، چه خجالتی میکشه. صبح بلند بشی شما فکر کن تو پیشونی همه مو در آورده، مثلا چه خجالتی میکشی. اونورم همینجوره بعدشون زندگیه. یه قرآن شفاست، روحتو شفا میده، درون تو رو دکتر دیگه، طبیبه. منتها به شرطی که قرآن میخونی دنبال صوت عبدالواسط و عبدالکاظم نباشی، با معنا، با تفکر، با تدبر، با ادب در محضر قرآن بنشینی و به عنوان تلاوت کلام الله بخونی این رو در محضر خداوند، وقت ببین چجور شفاد میده. تازه شفا، شفای ظاهرم هست، نگو فقط شفای باطن. خیلی از دردها رو قرآن درمان میکنه. امام حسن و امام حسین مریض شدن، رسول اکرم دعا کرد، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله هیچ سوره ای از سوره های قرآن نیست مگر اینکه حرف ف درش هست، الا سوره حمد که حرف ف درش نیست. این از اون روایات پر اسرار ها. و حرف ف نشانه آفته، چون سوره حمد حرف ف درش نیست، خاصیت شفا دهندگی داره. لذا یکی از اسامی سوره حمد سوره شفاست. بعد فرمود ظرف آبی بردار 40 بار سوره حمد را بخون، به این آب پود کن. این هر بار که میخونی بدم به آب، بعد این رو بریز سر اینها، این امام حسن و امام حسین، شفا پیدا میکنه. و بنده خودم بودم خدمت حضرت آقا که شخصی مریض داشت، آقا جان همین دستور عملو داد، گفت این کارو کنید خوب میشه مریضتون. قرآن شفا، حتی شفای بیماری های جسمی، بیماری جسمی رو هم شفا میده. خیلی از بیماری های انسان مال دوری از معنویته. دیدیم افرادی رو که از معنویت به دور بودن، دائم مریض بودن، وقتی اومدن طرف معنویت اصلا دیگه مریض نمیشن. حتی این یه سری از بیماری هاست. قرآن شفاست، شفا میده انسانو، جسم انسانو، روح انسانو. در روایت میفرماد مرضی نیست که دوا و شفای آن در قرآن نباشد. اون تا حالا کیه بتونه پیدا کنه؟ کیه بتونه پیدا کنه؟ که البته وقتی امام زمان عجلا الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیارن، این علوم رو باز میکنن برای شیعیان، برای اهل زمین. اون موقع میفهمیم قرآن چیه. و شفاء نافع و ری ناقع. قرآن سیراب کننده انسان تشنه است. اگه تشنه حقیقتی، دنبال حقیقت میگردی، برو سراغ قرآن. قرآن سیرابت میکنه. بنده از سن 17 سالگی یا 18 سالگی شروع کردم مطالعه کردم و مطالعه میکردم، نه اینکه تفریحی و اینها، نه، شب تا صبح، صبح تا شب، هر کتابی رم که گیر می آوردم می خوندم اوائل. بعد رفتیم حالا سراغ کتب استاد مطهری، یواش یواش سراغ کتب علمای دیگه و و و و همینجور. ولی الان خدا شاهده هیچ کتابی از هر عارفی که شما بگید جز قرآن سیرم نمی کنه. یعنی وقتی کتابو میخونم فکر میکنم مثل آدم تشنهی که یه قطره آب بندده دو دهنش، جز قرآن. وقتی قرآن میخونم حس میکنم سیر شدم. انسان بره سراغ قرآن سیراب میشه. منتها میگم دستت بذاری دم گوشت و صداتو میدازی سرت، نه، تفکر، تدبر، مطالعه، تفسیر، کار کنی با قرآن، اون موقع میبینی چه سیرابی بهت میده. وقتی تشنه حقیقت باشی قرآن سیرابت میکنه. ول اسمت للمتمسک، قرآن اسمته، قرآن اسمت برای متمسک. متمسک یعنی کسی که چنگ میزنه، سفت و محکم میگیره یه چیزی رو. میگیم قرآن اسمته. اسمت یعنی چی؟ نگهدارنده است. وقتی با قرآن بودی سعی کردی قرآن رو در زندگی پیاده کنی، اسمت پیدا میکنی، نه گناه میکنی، نه خطا میکنی، نه لغزش میکنی. ائمه ما اسمت دارن. یعنی چی؟ یعنی قرآن دارن، چون مطابق قرآنه، منطبق با قرآنه. تو هم اگه میخوای خطا نکنی، لغزش نداشته باشی، خودتو باید با قرآن تطبیق بدی. اون موقع است که از اسمت، اسمت خیلی امر بزرگیه. اسمت، حالا نمیخوایم در باب اسمت صحبت کنیم چون خیلی بحثش عمیقه، بحث اسمت، ولی همینقدر بدونیم که اگر چنگ بزنیم به قرآن، موقعی که قوم درس میخوندیم یه رفیقی داشتیم خیلی با صفا و طلبه های با حال بود، یا بهشون گفتیم فلانی شما چرا نمیری تبلیغ، محرمی، محرم زونی، بری جایی سخنرانی. گفت من یک چیز دارم، یه برنامه دارم. حالا برنامه نه، چی میگن، یک الگو دارم. هر وقت خودم با این الگو تطبیق دادم میرم تبلیغ. گفتیم یعنی چی؟ گفت قرآن. قرآن میگه، میفرماد که مؤمنان کسانی هستند که عن لغو معرضون، از لغو اعراض میکنن، در حالی که من اعراض نمیکنم. لزکات فاعلون، زکات میدن، فلان میکنن، بهمان میکنن، اینجوری میکنن، اونجوری میکنن. میگم خودمو تطبیق میدم که من این کارو میکنم، من اینجوری هستم. فی اموالهم حق للسائل والمحروم، تو اموالشون حق مشخصی دارن برای سائل و محروم. حقوق میگیره 10,000 تومن چی میذاره کنار، مثلا میگه این مال فقرا. اینا الگوه داره قرآن به ما میده دیگه. ببینیم اینجوری هستیم یا نه. و بالاسحاره یستغفرون، سحرگاهان استغفار میکنن. قلیلا من اللیل ما یحجعون، قسمتی از شب رو بیدارن، فلانن. خب ببینیم چقدر منطبقیم با این قرآن. چنگ که بزنیم، کار که کنی، بعد از این مدت میبینی اسمت پیدا کردی. حالا اسمت مراتب داره ها، اسمتم مراتب داره. اسمت مطلقه از آن 14 نور پاکه. اسمت مادون اونا مال انبیاست، پایین تر از اون مال اولیاست. به همینجور مؤمنین مراتب اسمت. قرآن اسمت برای کسی که چنگ میزنه بهش. و نجات للمتعلق، حالا یه درجه پایین تر اومد، فرمود نجات برای کسی که متعلق به قرآن، آویزان میشه از قرآن. یه موقعی کسی چنگ زده، متمسک، یعنی با چنگ و دندون نگه داشته، یه کسی نه آویزان شده، گرفته از این نگه داشته، میگه همین مقدار نجاتت میده، اهل نجات میشی اگه آویزان بشی به قرآن، خودتو آویزون کنی از قرآن. آویزون کنی یعنی چی؟ یعنی جدا نشی از قرآن. لا یعوج فیقام ولا یزیغ فیستعتر. قرآن کج نمیشه هیچ وقت که کسی بخواد راستش کنه، به باطل گرایش نداره کسی بخواد برش گردونه. یعنی خطکش قرآن، قرآن خطکشه. هر کسی میخوای ببینی خوبه یا بده، خطکش قرآن رو بذار کنارش، با این میخونه یا نمیخونه. یه موقع میگن آقا فلانی خیلی مقاماتی داره، از غیب خبر میده، میری سراغش میری غیبت میکنه، این آقا اینکه نمیخونه با قرآن، دهنش آلوده است، این نمیخونه که با قرآن. قرآن خطکش قرآنه، کنار افراد باید بذاریم. یه ولی خدایی بود از اون اولیاء مستور و مخفی، مال قضیه مال 15 سال 16 سال 17 سال پیش که مرحوم شده الان چندین ساله، قهوه چی بود در قم، تو بازار قم قهوه خونه داشت، یه پیر مرد. یه بار یکی از دوستای ما طلبه ها اومد گفت میدونی من نوشابه کانادا خورده بودم، رفتم قهوه خونه این آقا، بعد برای همه چایی می آورد، برای من چایی نیاورد. بعد اومد گفت آقا این کسی چایی نمیخواد. گفتم آقا برای چی برای من چایی نیاوردی؟ گفت شما کانادا خوردی. حالا بیرون خورده بودا، ما تا اینو شنیدیم بودو رفتیم سراغ این پیرمرد، گفتیم این یک گوهریه که اینجا توی زیرزمینی قهوه خونه ای داشت. پیرمردی که این عینکای تا استکانی چشمش به زور میدید جلو پاشو، یه مدتی حشر و نشر داشتیم با این، از سیر و سلوک و استاد و از این حرفا صحبت پیش آمد. خب ببین یه چیزی بهتون بگم، ما موقع جوانک بودیم دیگه، گفت باید اول علم کسب کنی، اگه میخوای وارد سیر و سلوک بشی باید علم داشته باشی. چرا؟ که استاد ببینی راهو درست نشونت میده یا نه، نکن یه چیزی خلاف شریعت بهت بگه. بعد فرمود یک جوانی میره پیش یه استادی، یا آقا من اومدم خدمت شما منو تربیتم کنی. استاد گفت هر چی من بگم گوش میکنی؟ بله آقا، شرط این راه اینه که شاگرد بدون چون و چرا بگه بله. گفت خب اگه من به تو بگم نماز صبح تو 3 رکعت بخون میخونی؟ گفت ها. اگر اون چه خدا و پیغمبر گفتن به من بگی اطاعت میکنم، و الا با همین شمشیر کج راستت میکنم. باید علم کسب کنه انسان، معرفت کسب کنه، نکن یه چیزی اشتباه بهش بگه. علم لازمه این راهه. علم چی؟ علم قرآن. قرآن خطکشه، بذاریم کنار طرف. آقا این منطبق با قرآنه، اگه منطبق بود میپذیریم، منطبق نبود هر کیم که بود برای ما قابل پذیرش نیست. یکی یه وقتی برگشت گفت آقا شما یه همچین ذکری شنیدی تا حالا؟ حالا اصلا یادم نیست چی بود اون ذکرش و اون چیزی که میگفت. گفتن چه کلمه ای؟ گفت این کلمه نمیدونم مثلا شهکولیا مثلا، حالا یادم نیستم چی، چیز عجیب و غریب. گفتم نه، این نه جزء اسماء الله، نه آیه قرآنه. گفت اینو تو خواب به عنوان ذکر دادن به من. گفتم نگی یه موقع اینو به عنوان ذکر تو خواب بهت داده باشن، تو باید عرضه کنی به اهل علم. گفت نه این خوبه. و گفتم چی خوبه؟ آخه باید خطکش داریم ما، هر چیزی تو خواب بهت گفتم که شاید اسم شیطان باشه، ازن اسامی شیطان باشه، هر چیزی که من تو خواب بهم گفتن که درست نشد. وقتی هم که وارد شدیم تو اتاقش، قبل از اینکه اینو بگه دیدم یه بوی تعفنی میاد تو این اتاق. ایشون گفتم شما یه کاری نکردید؟ گفت نه من هیچ کاری نکردم. گفتم یه ذکر چپه چوپهی نگفتی یه موقع؟ گفت نه. یه 10 دقیقه که گذشت خودش اینو مطرح کرد، گفت برای همچین ذکری به من دادن. گفتم آقا این باطله، این نه قرآن داره، این بوی گندم که می آمد مال همین ذکر جنابالی بوده. خطکش قرآن معیار ماست، بذاریم کنار اعمالمون، کنار اعمال دیگران خودمون. خب ولا تخلقه کسرت الرد و ولوج سم. قرآن با زیاد خوندن و شنیدن کهنه نمیشه. آقا هر کتاب و نوشته ای رو شما یه مدت زیاد که بخونید دلتو میزنه، امتحان کنید، هزارم داستان شیرین باشه، یه مدداهی که خیلی هم زیباست 20 بار 30 بار 40 بار گوش میدی خسته میشی ازش. اما قرآن اینجوری نیست، هرچی انسان میخونه، هرچی میشنوه، کهنه نمیشه برای انسان، همیشه تازه است. حضرت فرمود زیاد خوندن و شنیدنش خسته نمی کنه انسان. من قالبهی صدقه، کسی که با قرآن حرف بزنه راست میگه، یعنی گفتارش منطبق با قرآن باشه صدقه. من عمل بهی سبقه، کسی که عمل کنه به قرآن سبقت میگیره از دیگران، چون خدای قرآن میفرماید فاستبقوا الخیرات، تو خیرات از همدیگه سبقت بگیرید. چجوری؟ چجوری سبقت بگیریم؟ فرماید من عمل بهی سبقه، کسی که عمل کنه عامل به قرآن باشه از دیگران جلو میزنه، هرچی میدون تازه میرسن به جاپای قبلی این آقا. بعد یه شخصی بلند شد وسط سخنرانی سوال کرد، گفت آقا اخبرنا عن الفتنه، گفت از فتنه به ما خبر بده، آیا شما از رسول الله در این مورد چیزی پرسیدی؟ حضرت فرمود لما انزل الله سبحانه قوله الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یه موقعی که این آیه نازل شد، الف لام میم، آیا مردم گمان می کنند که ترک می شوند و رها می شوند همین که گفتن ما ایمان آوردیم و دوچار فتنه نمی شوند؟ میگه آیه قرآن میگه مردم اینجوری فکر میکنن، همین که گفتن ما ایمان آوردیم تموم شد، امتحان نمیشن، به فتنه نمیفتن. یعنی وقتی گفتی ایمان آوردم تازه اول امتحانه، آمدی کلاس، آمدی هیئت، تازه اول امتحانته، اول باید امتحان پس بدی، تو فتنه ها بیفتی. و فتناک فتونا، به فتنه انداختیم تو را، فتنه افکندنی، که از این فتنه ها چجور بیرون میای. آیه قرآن میفرماد همین که گفتی ایمان آوردم تموم نشد، اولش تازه. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، اینا به فتنه نمیفتن، آزمایش نمیشن. خیلی وقایعی هست، فتنه است، آزمایشه. خیلی اشخاصن آزمایشن، فتنه، که با این واقعه چه میکنی؟ طرف میگه آقا اگه ما زمان رسول الله بودیم، که بعد از رسول الله امیرالمومنین قصد خلافت شد، ما وامیستادیم. معلوم نیست امتحان بشی وایستی، فقط مؤمنان کامل وامیستن. قضیه امام حسین، کیا امام حسین رو کشتن؟ کوفیانی که 12,000 نامه فرستادن که آقا بیا، همه شیعن، همونجور که مردم ما شیعن، میگن مهدی بیا، مهدی بیا، بیا که چیکار کنیم، بیا که مثل جدت حسین بکشیم تو رو. کوفی ها مگه نمیگفتن حسین بیا، حسین بیا؟ وقتی که آمد کشتنش. کی میتونه تو فتنه وایسته مقاومت کنه؟ تمام کسایی که تو کربلا بودن مال کوفه بودن، چه یاران امام حسین چه دشمنانش. کوفه هم شیعه نشین بود از قدیم، خود شیعه ها امام حسین رو کشتن، سنی ها و دشمنان اینا نبودن، اگرچه اونم قاطیشون بودن. مواظب، فتنه، آزمایش. در قرآن بخونید داستان اصحاب السبت رو، اصحاب شنبه چی بود؟ قومی از بنی اسرائیل بودن کنار دریا، امرار معاششون از راه ماهیگیری بود. خب به اینا گفته شد روز شنبه ماهی نگیرید، روز شنبه دستور الهی ماهی نگیرید. آقا روز شنبه ماهی ها همه می آمدن رو آب، نگاه می کردن می دن ماهی که داره تو آب بالا پایین می پره. این فتنه است. یک شنبه که می شد هیچ ماهی پیدا نمی شد، یعنی تک و تو معمولی می شد دیگه دریا. اینا یه روز دو روز دیدن بابا شنبه ماهی داره موج می زنه. خب خدا هم که گفته شنبه ماهی نگیرید، چه کنیم؟ اینا آزمایش، به دستی ماهی میاد بالا که تو چه کنی؟ میخوای رشوه نگیری، هی میان آجو آقا این رشوه، این هدیه رو قبول کنید از ما. آقا اینا فتنه است دیگه، آزمایش باید بشی. میخوای مال حرام نخوری، هی مال حرام تعارفت میکنن. آمدن یه کانالایی کندن وصل کردن به یه حوض، حوضهای بزرگ. شنبه که میشد ماهیا رو از تو این کانالا هل میدادن تو این حوضا، در حوضو میبستن، گفتن ما ماهی نگرفتیم. یک شنبه میآمدن ماهیا رو از اونجا جمع میکردن. مؤمنین به اینا میگفتن نکنید این کارو، سر کیو میخواید گول بمالید؟ گوش نکردن 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 تا عذاب الهی آمد. چی شد؟ قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، به اینها گفتیم بوزینگانی شوید، خار مسخ شدن به صورت میمون شامپانزه. مؤمنین که یه گروهی بودن، معمولا هم مؤمنین دور همه، اینا بیرون رفته بودن از شهر، آمدن دم دروازه، دیدن نگهبان اینا نیست، روایت ها، باز کردن دن چقدر شامپانزه تو شهر داره میره این ور اون ور، این میمونا کجا بودن؟ آمدن پیش اینا گریه کرد، چون میدونید در امت اسلام عذاب از امت برداشته شده. در عهد قدیم بلا نازل میشد، ولی امت ما یعنی پیامبر ما امت مرحومه است، امتی که رحم شده بهش، دیگه بلا صورت نمیگیره بهش در ظاهر. قدیم مسخ میشدن، تو زمین فرو میرفتن، صاعقه میگرفتشون و آتیششون میزد. اینا برداشته شده از امت ما، که امیرالمومنین رسول الله میفرماد یا علی به کس آرد امتی مرحومه، علی جان به خاطر تو امت من رحم شده بهشون، به خاطر ولایت. حالا دیدن بله عذاب الهی اینا رو گرفته، به صورت میمون و شامپانزه در آمدن و بعد از 3 روز هم همشون هلاک شدن، مردن. اینا فتنه است، آزمایشه. امیرالمومنین میفرماد وقتی این آیه نازل شد من فهمیدم، خوب دقت کنید، فهمیدم تا موقعی که رسول الله در بین ماست ما دوچار فتنه نخواهیم شد. از کجای این آیه فهمیده حضرت اینو؟ میگه از این آیه فهمیدم، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنن که رها میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و دوچار فتنه نمی شوند؟ حالا از کجای این آیه فهمیده امیرالمومنین؟ سخت فهمیدنش برای ما؟ بله. چه چیزایی رو میشه فهمید از رو آیات وقتی کسی قرآنی بشه؟ حالا عرض میکنم از کجا متوجه میشه انسان. حتی الان که وقت گذشته، انشاءالله فردا شب که باز مراسم منزل آقای زرندی در شهرک اونجا برقرار بشه، انشاءالله ادامه خطبه رو اونجا میخونیم با هم، که حضرت از کجای این آیه متوجه شدن تا موقعی که رسول الله هست ما دوچار فتنه نخواهیم شد. و حالا چه فتنه‌ای بعد از رسول الله دامن عالم اسلام رو گرفت؟ امام باقر فرمود ارتد الناس بعد رسول الله الا 4، بعد رسول الله مردم مرتد شدن مگر 4 نفر، 4 نفر فقط به دین خدا بودن. مؤمن عزیز الوجوده، مؤمن کمیابه. ابو سعید خدری صحابیه، حدیث میخوند بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 چیز بنا شده، نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و ولایت اهل بیت. از رسول خدا این روایت رو خوند. شخصی پرسید اینو رسول خدا گفت که ولایت اهل بیت هم جزء ستون اسلامه؟ ابو سعید گفت بله، خود رسول الله گفت. خب اینجوری باشه که همه مردم پس هلاک شدن. اگه اینجوری باشه هیچ کس اون زمان صدر اسلام بود دیگه، پس اینجوری باشه که همه هلاک شدن. ابو سعید گفت خب تقصیر من چیه؟ تقصیر من چیه؟ رسول خدا همه چی رو گفت، حالا خودشون هلاک کردن، به من چه مربوطه؟ گناه من چیه؟ که انشاءالله حالا فتنه و آزمایش رو چون در ادامه این خطبه امیر مؤمنان توضیح میده از قول رسول الله، فتنه هایی که برپا میشه که خیلی الانم دامنگیر شده، انشاءالله که خداوند از فتنه های آخر از زمان ما رو مسئول محفوظ بداره انشاءالله. برقارم خاموش کنید، یک شب اربعین ابا عبدالله، یا ابا عبدالله کسایه که چه سانم بی تو، رفتی و نیست کسایه که چه سانم بی تو، موندم خود که چه سان زنده بمانم بی تو، موندم خود که چه سان زنده بمانم بی تو. من زینبم حسین، به شرطی که تو یارش باشی، بله از خیشتن خیش به جانم بی تو، بله از خیشتن خیش به جانم بی تو.
خواهرم
زن پیش دو چشمم بخواهرم زیلی زدن پیش دو چشمم به تسنن نوشتن. من نمیدونم اون لحظه اسرای آل الله بودن یا نه، ولی خدا کنه اونا نبوده باشه. میگه وقتی سر رو آوردن مقابل یزید گذاشتن،
Thank you.